دوستان بسیار عزیز، میگم دیگه این شده یه جورایی دیگه اصطلاح ما تو هر برنامه که الان این افتخار رو یا فرصت داریم که شرکت داشته باشیم، که همیشه میگم من ایران نبودم. بله، یعنی سعادت زیارت ارض مقدس ایران رو تا بال نداشتم، همیشه اینو میگم. و یعنی که طبیعتا خیلی ممکن است کلمات رو اشتباه بگم و تلفظ کنم، ولی به هر حال امیدوارم که دوستان با بزرگی خودش رو بتونن تا اندازه ببخشن و ما سعی میکنیم خب مفهوم و تندازی که میشه حالا تو قالب کلمات برسونیم به دوستان. دوستان بسیار عزیز، مطلب امروز که حالا بالاخره این افتخار رو دارم در کنارتون باشم و صحبت بشه، یک مطلب فوق العاده مهمی هست که هرچی ما بگیم باز کم گفتیم که چقدر عمیقه و مهمه برای درک درستی از هدف و نقشه الهی حضرت بهاءالله و به هر حال برای هویت روحانیمون، برای فعال بودن در راه در واقع سازندگی نظم نوین. این خیلی بحث مهمیه و این در واقع اون آیه اول مبارکه است که حضرت بهاءالله در سیاه چال ناظر میفهمان. یعنی واقعا ما باید واقف باشیم، ما اینجا الان امروز در واقع اولین آیه این ظهور رو میخوایم مورد تمرکز و توجهمون قرار بدیم. شما خودتون طبیعتا خب میدونین حضرت بهاءالله 20,000 آثار ناظر فرمودن، و قبل از اینکه به خود اصل مطلب برسیم فقط اجازه بدین که اشاره کنم به این موضوع که خب به هر حال 20,000 آثار اگه ما میگیم منظورمونه یعنی 20,000 الواثاری که حضرت بهاءالله بعد از شروع ظهورشون در سیاهچال نازل فرمودن. البته حالا به توضیحات حضرت باب، به خود توضیحات حضرت بهاءالله، به توضیحات حضرت عبدالبهاء با به این موضوع واقف میشیم که هر چی که یک مظهر ظهور در هر زمان و لحظه زندگیش قبل از بعثت، حتی قبل از اثار امر، حتی بگه و بنویسه جزو کلام الهی حساب میشه. فرض مثال حضرت رب اعلی در کتاب مستطاب بیان به این موضوع اشاره میکنن، حالا خصوصیات خیلی جالبیه ولی خیلی نکته خیلی باریکه ولی خیلی جالب، میفهمن که حتی قبضه‌ای که به عنوان تاجر نوشته بودن قبل از اینکه اصلا ظهورشون آغاز بشه باید در واقع جمع بشه دست یعنی به دست اهل بیان و جمع بشه و دیده بشه به عنوان تنزیل الهی، کلمات الهی. و ما به این علت یعنی میدونیم که حضرت بهاءالله قبل از این آیه اول حالا که نازل میشه در سیاهچال، و میدونیم که اولین نوشته ای که حالا کلن به عنوان یک لوح نازل میفهمان این شعر رشع اما هست، قبل از این هم حضرت بهاءالله قلمشون فعال بوده، یعنی نوشته های دیگه داشتن، اشعار داشتن، نامه های مختلف رد و بدل میشدن بین ایشون وقتی که بچه بودن و خالهشون فرض مثال، یا برای مادرشون شعر نوشته بودن و همه اینا خب جزو کلمات الهی حساب میشه که بعضیش رو هنوز ما دسترسی داریم، یعنی به عنوان منابع وجود داره. وقتی که حالا ما میگیم اولین کلام تنزیل این ظهور، ما منظورمونه وقتی که حالا حضرت بهاءالله در سیاهچال یعنی این حقیقت پنهونی الهی وجود خودشون رو در واقع دیگه ظاهر میکنن تا اندازه پشت حالا بالاخره باز خیلی از حجابات نور که خودشون اشاره میکنن تا اینکه برسه اون دوران باغ رزوان. و حقیقتا من اینجا دارم باغ رزوان، عید رزوان رو ذکر میکنم چون هدف این بحثمون هم هست تا اندازه که این تنزیل آیات اولیه رو تو سیاهچال ما در ارتباط ببینیم با اون سه کلام اولیه که حضرت بهاءالله در باغ رزوان نازل فرموده بودن. یعنی من دارم اینا رو میگم که دوستان رو تا اندازه آماده کنم برای اینکه بحثمون فوق العاده عمیق و عرفانی، فلسفه و اجتماعی خواهد بود. و دوستان بسیار عزیز، قبل از اینکه حالا خود آیه رو ما مورد توجهمون قرار بدیم، یه نکته دیگه اینجا نگفته نمونه که حقیقتا کنار این که حالا که من گفتم که هر کلامی که قبل از بعثتم گفته میشه ذکر میشه جزو کلام الهی حساب هست اگر از لسان مظهر ظهور صحبت بشه، و مثل حضرت باب خودشون میفهمن حتی قبل از قایم الاسماء که اولین نوشتهشون بوده در اون لحظه که یعنی شروع میشه در واقع تنزیل قایم الاسماء وقتی ملا حسین به ملاقاتشون میرسه، کناری میفهمن حتی قبل از این کتب مختلفه نازل فرموده بودن که بعضی شما میشناسین، فرض مثال تفسیر سوره بقره که دو تا داریم، یکی در زمانی که در تورا هستن به حجاز، یکی قبل از اظهار امرشون 1843، و یه مقاله های مختلفه دیگری که در واقع در مورد اخلاقیات انسان هستن، راه انسان به خدا، بعد عرفانی دارن و همه اینا. حالا اگه همینا رو ما میگیم و متوجه میشیم، بس سوال پیش میاد که پس این بیست یعنی چی؟ اگر مظاهر ظهور همیشه پس کلامشون کلام الهیه، چرا پس ما میگیم که حضرت بهاءالله با سیاهچال ظهورشون شروع میشه؟ چرا ما میگیم که حضرت باب اثار امر فرمودن؟ بله در کنار جناب مولا حسین، ولی یه سال قبلش هم اشاره میکنن که یک رویایی داشتن از امام حسین، از در واقع سر مبارک امام حسین و خون ایشون، و در واقع به این طریق به اون توانایی الهی میرسن و اینا مبعوث میشن. ولی پس قبل از همه اینا، اگه مظهر ظهور تا اندازه، یعنی ما میگیم واقف به مقامش و کلماتش کلمات الهی هستن و کمال ازشون میدرخشه، پس این بیست چگونه باید متوجه بشه، متوجه شد؟ طبیعتا دوستان واقفم به اینکه حضرت عبدالبها توضیح میفرمان مظهر ظهور همیشه مظهر ظهور هست، مظهر ظهور نمیشه. یعنی این چیز، یعنی یک حقیقت روحانی روند علت و محلول نمیشناسه. یعنی این موضوع، این ارتباط، این که یه چیزی اینجا در این عالم به طریق شدن شکل میگیره، برای چیزای روحانی حاصل نیست. یعنی مظهر ظهور چون بعد روحانی و الهی خارج از زمان و مکان، تغییر و تحول نداره اون کیفیت. اون یک کیفیته، یک کیفیت که تغییر و تحول که نداره، همیشه در وجود مظهر ظهور هست. مثل اینکه نور خورشید رو ما نمیتونیم از بدنه خورشید جدا کنیم بدون اینکه خورشید معنی و تعریف خودش رو از دست بخواد بده. اینا توضیحات حضرت عبدالبهاست. حالا حضرت عبدالبها میفهمان که مظهر ظهور همیشه به مقام خودش واقفه، ولی مثل یک شخصی است که خواب هست و در خواب در واقع همون هویت رو داره، همون توانایی رو داره، همون کمالات رو داره اون شخص، ولی اگر در خواب هست، در این در واقع محیط خودش رو تغییر نمیده، جزوی هست از اون محیط. ولی اگر بیدار میشه اون شخص، با هر قدمی که ور میداره در واقع فعال در تغییر دادن اون واقعیتی که حول و حوشش وجود داره. به این علت ما میگیم قبل از بعثت حضرت محمد، حضرت عیسی، حضرت باب، حضرت بهاءالله، همون واقعیت و حقیقت هستن، ولی وانمود میکنن تا اندازه، حالا پشت حجاب انسان مقام انسانیشون و عبودیتشون، مقام و الهیشون رو پنهون نگر میدارن تا اینکه اون لحظه برسه که پیامشون در این عالم متولد بشه. و اون لحظه کی هست؟ این جواب رو حضرت باب به ما میدن در کتاب مستطاب بیان. اشاره میفهمان که خداوند اونجا همون لحظه، از شما شاید اون قسمت رو بشناسید خیلی زیبا، حضرت باب میفهمان که در چه ساعتی، چه تاریخی در واقع اظهار امر فرمودن. میفهمن 2:11 میدونین که بعد از غروب آفتاب، 5 جمادی الاول 1260، که این یک اشاره سی رفت به اون چندین آیات قرآن که میشناسیم، فرض مثلا سوره یونس آیه 47 تا 49 که میگه هر امتی رسولی داره و هر امتی هم عجلی داره و وقتی که عجلش برسه یک ثانیهش نمیتونه حالا عقب نگه داشته بشه یا در واقع سرعتش آدم تندتر کنه که بیاد. به این علت میفهمن همون 2:11 باید میبود که در واقع این کیفیت در این عالم بخواد متولد بشه، ظاهرش این ظهور جدید، این قسمت تاریخچه عالم جدید. حالا کنار این حضرت باب میفهمن باید یک انسان به عنوان نماینده کل عالم ناسود کم کم آمادگی اینو داشته باشه که پیام خدا رو به عنوان حالا مغناطیس فیوزات خداوند به جای دیگران در این عالم جذب کنه. یعنی تا زمانی که اقلا یک انسان آمادگی نداشته باشه، مظهر ظهور خودش رو ظاهر نمیکنه. یعنی در واقع به این جاست که توضیح میفهمن مؤمن اول هر ظهور ثمره اون شجره ظهور قبله. یعنی میوه مسیحیت حضرت علی هست، میوه قرآن و دوران اسلام جناب مولا حسین هست. یعنی در واقع کل خصوصیات اسلام، مغز اسلام، جوهر اسلام در مولا حسین به اوجش میرسه. ضمن اینا بگم تو پرانتز، حالا این خیلی چیز سنگینیه، ولی در سوره وفای حضرت بهاءالله و قبلا خب طبیعتا تو کتاب مستطاب بیان حضرت باب، حضرت باب به این علت میفهمان که جناب مولا حسین رجت رسول الله است، رجت ماموریت حضرت محمد و رجت در واقع پیغمبر دونسته میشه. چرا؟ چون در واقع اون چیزی که ماموریت و مسئولیت حضرت محمد بود، گیرندگی کلمات الهی و پخشش در عالم، جنبش برای پیروزی این کلام الهی، این مأموریت نسبت داده شده به مولا حسین. حالا در همون شبی که به بعثت میرسن، اونطوری که فرض مثال حضرت محمد در کوه حرا در واقع به طریق جبریل به بعثت میرسن، و در واقع در حالا این کیفیت حضرت رب الله خب میفهمن که مؤمن اول به این علت میشه آدم اولیه. آدم اولیه هر ظهور مؤمن اول هست و اون متشابهاتی که توضیح میدن خداوند از ترابش تورا به فرمانش آدم رو خلق کرد به شکل خودش، منظور همون لحظه است که وقتی مؤمن اول به لقای مظهر ظهور میرسه و به عرفان حقیقتش. یعنی خداوند که حضرت باب حالا مظهر ظهورش باشن مظهرش باشن، در واقع با تراب امرشون مولا حسین رو شکل میدن به عنوان انعکاس خود به عنوان مؤمن اول. به این علت میگیم باب الباب، وقتی که حضرت باب خود باب هستن. البته تو پرانتز بگم بعدن که حضرت باب اصلا لقب حضرت باب رو دیگه استفاده نمیکنن، میشن ذکر الله اعظم و بعد آخرش هم که نقطه اولا و بعد این لقب ذکر اعظم حضرت ذکر در واقع بعدن که مال حضرت باب میشه، مولا حسین خود لقب باب رو میگیرن، نسبت میگیرن از حضرت باب، یعنی میشن انعکاس خودشون. و در واقع این آدم اولیه اگر نباشه کل شی یعنی مؤمنین دیگر نمیتونن اصلا به وجود بیان. اگر مولا حسین نمی بود که اصلا امر حضرت باب به ما نمی رسید، اگر حضرت عبدالبها نمی بودن که در واقع هدیه سفارشی حضرت بها به این عالم هستن، اون هدیه دیگرشون که ظهور خود امر مبارکشونه به عالم نمی رسید. یعنی کم کم باید یک شخص توانایی گیرندگی اون پیام رو داشته باشه که مظهر ظهور خودش رو ظاهر کنه. حالا همینا رو گفتم، همین بخش کتاب مستطاب بیان ادامهش این است که حضرت باب میفرمان اگر جناب مولا حسین چند لحظه زودتر آمادگی گیرندگی این پیامو می داشتن زودتر اسارت می فرمودن. یعنی ربطی به خودشون نداره. شمس حقیقت، اما شمس حقیقت برای شمس که فردا و پس فردا و دیروز اینا وجود نداره، فقط برای کره عرض وجود داره این موضوع. و این در واقع نشونه مقام انسانه که همونطور که کره زمین خورشید رو طواف میکنه، انسان عالم ناسود اراده مظهر حق رو طواف میکنه و میشه در واقع همون انعکاس، یعنی میشه همون تشبیهات خورشید شمس و کره زمین که در واقع مولا حسین به این تاریخ چون آمادگی رسید یعنی گیرندگی اون نور خورشید رو داشت، به این تاریخ به طریق مولا حسین یه طلوع جدید شکل میگیره در تاریخ عالم. حالا همینا رو گفتیم، یه رو مقدمه بود دوستان عزیز و اصل برنامه‌مون حقیقتا الان شروع میشه. من فقط میخواستم یعنی ما به این موضوع هوشیار باشیم که مظهر ظهور همیشه مظهر ظهور هست و این با سیاه‌چال شروع نمیشه. یه لوح جالبی هست، این حالا فی‌البداهه فقط میگم، یه لوحی از حضرت به حالا وجود داره که در اکان ناظر میفهمان، چون مؤمنه میپرسیدن جمال مبارک چقدر به مقام خودت واقف بودی قبل از اینکه اصلا در واقع این داستان باغ رضوان سیاه چال همه اینا شکل بگیره. و حضرت به حالا چندین الوای مختلفه به عنوان پاسخ موضوع دارن، ولی یه جا میفهمان خیلی استدلالی میفهمان دوران چیز شیخ تبرسی و همه اینا، یعنی اون دوران فاز حساس ظهور حضرت باب، میفهمان جناب طاهره قدوس و مولا حسین به مقام من واقف بودن. مگه میشه من خودم به مقامم واقف نبوده باشم ولی مخلوقات واقف بودن؟ یعنی طبیعتا اگه مولا حسین میدونست ایشون کی هستن، خب حضرت باب خودشون طبیعتا به مقام خودشون واقف بودن. البته خیلی اشخاص ما داریم تو تاریخ هم که قبل از داستان سیاه چال، یعنی به حضرت بهاءالله اندازه با اینکه ادعاشون رو به عنوان یک مفهوم الهیات نمیدونن چیه، ولی به هر حال به مقامشون به عنوان اون نشونه الهی در عالم ناسود واقف میشن. که الان این بخش یک مطلب مفصل برای خود، اینا کیا بودن چطور و همه اینا، یا حادثه رو که نبیل ذکر میکنه در وقتی که حضرت بهاءالله اولین بار به عراق میرن تشریف میبرن، اونجا در کربلا در واقع داستان یه داستان خیلی جالبی ذکر میشه از نبیل که شیخ حسن زنوزی چطور به ایمان حضرت بهاءالله میرسه. و همین میگم از این داستان ها ما خیلی مختلفه داریم، ولی چیزی که الان اینجا جالبه ما فقط باید توجه کنیم به یه لوح دیگه در اضافه همین بحثمون قبل از اینکه برسیم به اصل مطلب، و این لوحی است که حضرت بهاءالله برای تولد خودشون ناظر فرمودن، لوح مولود این. و در واقع اونجا حضرت بهاءالله به یک خوابی به یه رویای اشاره میکنن که وقتی که 5 سالشون بود شکل میگیره، و اون رویا رو اون در واقع میشه گفت خوابی که در حالت بیداری خب میبینن، ایشون در واقع اشاره میکنن به اینکه این در اون خواب یه بحری دیدن، یه دریایی، و بعد عناصر در واقع بدنشون شعله ور میشه و این کیفیت، حالا کوتاه دارم میگم مختصر، این کیفیت 12 روزم طول داره تا اینکه دوباره برگردم اون کیفیت قبل. و حالا این جالبه چون انجا حضرت به حالا به دو تا اتفاقات فوق العاده مهم زندگیشون اشاره میکنن و هر دو رو برمیگردونن به یک لحظه بچگیشون وقتی 5 سالشون بود. یه دفعه خب همین داستان سیاهچاله که اشاره میکنن عناصر بدنشون، یعنی قسمت های بدنشون اونجا شر میدنی کمی مختلف شعله ور میشه، و بعد اونجا از یه خب از یه آبشاری صحبت میکنن، اینجا از یه بحری صحبت میکنن، یعنی این داستان یعنی وصل میکنن دو تا در واقع عناصر مختلف، و آب رو و آتش رو، و اینجور در واقع این تضاد رو در وجود خودشون یکی میدونن، که خود این معنی داره که چرا هم به آب اشاره میشه هم به آتش، چون ظهور حضرت بهاءالله ظهوری است که قرار نظرهای مختلف رو، تضاد رو در عالم، دشمنی رو در عالم آشتی بده، یکی کنه، در یک واقعیت به خودش ذوب کنه، یعنی جذب کنه. و همزمان هم خب این چیزیه که بحث فلسفه است، برمیگرده به افلاطون، که مقام حقیقت یعنی حق، مقام الوهیت مقامی هست که دیگه براش تضاد وجود نداره، بعد مختلف وجود نداره، نزدیکی و دوری نیست، تاریکی و نور نیست، سرما و گرما نیست، این و اون نیست، یعنی دیگه چیزهای مختلف چپ و راست وجود نداره. او در اون مقام همه چی کیفیت مطلق داره. آب و آتش جداییش چیز نسبیه، حاصل میشه با عالم ما و دیدگاه انسانی ما. در دیدگاه مقام حق اینا وجود ندارن به عنوان چیز مختلفه، یکی هستن. و از این دیدگاه این که اینا یکی هستن، و حضرت بهاءالله اینجا فوق العاده متافیزیک داستان وحدت رو شرح میدن به طریق این بود آتش و آب در وجود خودشون که یکی میشه و با هم در جنگ نیستن و هماهنگن و منسجم، اشاره میکنن به دو چیز. این رفعه که خودشون مظهر توحید خداوند هستن، توحید الله ظاهر شد در عالم، دیگه پیغمبری نیست که فرستاده شده باشه، خودشون مستقیما با خلق سخن میگن، دیگه نه به طریق واسطه چیزی، حالا که واسطه باشه بین ایشون و خداوند و حالا دوباره به انسان. و این رفعه اشاره است به اصل وحدت عالم انسانی، یعنی چون ایشون مظهر توحید الهی هستن که تضاد و مف میکنه، به این علت دیگه تو اجتماع ما هم کسرت آره ثابت نگه داشته میشه، ولی زیر پرچم وحدت. درسته که آتش و آب به عنوان دو تا چیز مختلف ذکر میشن، ولی یکی میشن در بدن حضرت بهاءالله. همینطور کسرت هست، ولی در سایه و در زیر پرچم و چارچوب وحدت. خب حالا این فوق العاده جالبه، چون آیه بعد از همین لو به این اشاره میکنه حضرت بهاءالله که یک شعری شنیده بودن، یعنی داستان یا افسانه میشناختن که در روایات اسلام هست، که چطور در واقع دستور داده شده بود که مثلا امت بنی قریظه در واقع که کلیمایی بودن که در واقع یهودیایی که تا اندازه حالا بی وفایی میکنن به حضرت محمد، و بعد اون جنگی که قرار بود کمک دهنده مسلمان باشن نیستن، دشمنی میکنن و همه اینا در واقع بعد از اینکه مسلمان ها پیروز میشن، در واقع یه حکم براشون در واقع تعیین میشه که حالا سوال میشه که با این کسانی که حالا خیانت کردن و اینا با چیکار کرد. و بعد حضرت محمد میپرسن از یک کسی که خودش مال بنی قریظه بوده مسلمان میشه، میپرسن ازش که در واقع حکم موسی چی بوده در این زمینه، و اون میگه، این میگه که در کتاب سوم موسی کسانی که حالا در جنگ خیانت میکنن و همه اینا و بر علی خدا میجنگن باید در واقع همشون کشته بشن، سرشون بریده بشه. و بعد در واقع این موضوع در اسلام شکل میگیره و حضرت بهاءالله میفهمن با این که در چارچوب تاریخی خودش، حالا به خاطر قانون حضرت موسی و به خاطر اون کانتکست مکی و همه اینای اون زمان که حالا کاری نداریم، با این که این در زمان خودش کانتکستی داشت، مفهومی داشت، حالا یک حکمی بود به درستی، داستان این است که حضرت بهاءالله میفهمن به عنوان بچه وقتی که اینو شنیدن و میدونستن که خب حکمت الهی داشت و همینا، به هر حال قلبشون خیلی سنگین شد و در اون لحظه صدای حضرت محمد رو میشنون. خیلی جالب است، من نمیدونم شنیده بودیم که یه سخنرانی وجود داشت بین حضرت محمد و حضرت بهاءالله وقتی که حضرت بهاءالله بچه بودن. میفهمن حضرت محمد بهشون میفهمن که من در زمان خود، حالا مفهومو میگم، در زمان خود ما گفتیم که پیروزی نصرت خدا، و نصرت که خیلی معنی داره، یعنی کمک به خدا، پیروزی امر خدا، به کرسی نشیدن نشستن اراده خداوند، همه اینا، این نصرت خدا در سایه شمشیر بود، ولی تو در این یوم خواهی گفت که در واقع به طریق صلح و محبت و در واقع عشق قرار این امر مبارک، یعنی امر خداوند به نصرت برسه. و در واقع حضرت بهاءالله خب میفهمن که از بچگی این موضوع، این مفهوم سازندگی قلبها و قلوبها رو به هم نزدیک کنن، هدف کل ذهنیتشون و مأموریتشون و مسئولیتشون شد. حالا این جالبشون همینجوری ما میخونیم که خیلی جالبه واقعا، بی نهایت دنیای معانی داره، ولی حالا حیفم که تایم کم داریم، ولی واقعیتش این است که حضرت بهاءالله اینجا اشاره میکنن به اینکه به عنوان بچه از پیش، یعنی میدونستن که مأموریتشون اون چیزی که در واقع براش رو عالم هستن سازندگی یک دنیای جدید هست. و اینم من باز بگم با 5 سالگی هم حتی شروع نمیشه. حضرت بهاءالله مقام واقعیشون اصلا وابسته نیست به اینکه در هیکل حسین علی نوری در یه زمان مثلا دوم محرم 1233 متولد شده باشه تو تهران. اون یک حقیقت غیبیه، مثل حقیقت واقعی حضرت محمد که فقط حضرت محمد به عنوان یک شخصی که پسر عبدالله بودن و مثلا آمنه بن ود، این که در واقع فقط حضرت محمد نیستن، اون هیکل انسانیشونه، واقعیت الهیشون مال عالم غیبه و نه زمان داره نه تاریخ تولد داره. و اون واقعیت همیشه که یک ذهنیته، این ذهنیت همیشه به خود آگاه است، اگر نمی بود کامل نمی بود. و این ذهنیت همیشه تو هیکل مظهر ظهورم هست، ولی پنهون نگه داشته میشه تا اینکه اون زمان برسه که حالا ما تو این 20 دقیقه اول صحبت کردیم. حالا میخوایم برسیم به اصل برنامه امروزمون. همه اینا مقدمه بود و دوستان بسیار عزیز، حضرت بهاءالله این آیه اول رو که اصلا کلن اصلا ظهور حضرت بهاءالله با شروع میشه و به نظر من اصلا میشه گفت جوهر و اساس کل ظهور حضرت بهاءالله تو این چند بیت هست، اینو به ما در لوح ابن زب نازل میفهمان، یعنی در لوح ابن زب میفهمان که این حادثه سیاهچال چطور بود. حالا نه فقط اونجا، جاهای دیگه هم تاریخچه سیاهچال رو تعریف میکنن و کیفیت رو، ولی اونجا خیلی واضح به ما میفهمان که چه کلامی در واقع اون ندای الهی که صدای خودشونه، اون صدا در واقع به حسین علی نوری چی گفت. که حسین علی نوری اینجا منظور نمایندگی عالم ناسوتش رو میگم، بین حسین علی نوری و بهاءالله جدایی هم وجود نداره. حسین علی نوری در واقع نماینده عالم ناسوته در مقام عبودیت مظهریت، بهاءالله مقام واقعی درون حسین علی نوری که ما بهش دسترسی نمیتونیم داشته باشیم بجز به طریق واسطه حسین علی نوری. پس یعنی اون اگر هیکل انسانی نباشه ما اصلا نمیدونیم اون چیه، چون بی‌نهایته، خیلی بزرگتر از این چیزی که ما بتونیم درک کنیم. حالا این ندا میفهمان به حضرت بهاءالله و یه رفع دیگه من میخوام زیر این حرفمو با دو تا خط محکم و اینا تایید کنم که این آیات کل ظهور حضرت بهاءالله رو در خودشون خلاصه میکنن. و امیدوارم که بعد از جلسه امروز هم که فقط میتونه یک مقدمه باشه، یک دعوتی باشه به تمرکز بیشتر، دوستان خیلی خودشون رو با این موضوع آشناتر کنن که دنیاهای تو این پنهونه. این آیه میفهمان که اصلش عربیه، ما مفهومش رو به فارسی میگیم، این است که ما تو را به واسطه خودت و قلمت یاری خواهیم نمود، از آنچه بر تو رفته است محسوم نگرد، خوف به خود نده، تو در امان خواهی بود و به زودی خداوند گوهرهای پنهانی زمین را برخواهد انگیخت. یعنی مردانی قیام می نمایند که تو را به واسطه خودت و اسمت که خداوند به آن قلوب عارفان را حیات می بخشد یاری خواهند نمود. این دوستان خب می دونن تو لوح ابن زب این در واقع خلاصه حضرت بهاءالله است که چطور در واقع اون ظهور الهی در وجودشون شکل میگیره. بعد توضیحات دیگه هم دارن، همون داستان با اون آبشار که از پیشونی مبارکشون در واقع به سینهشون میریزه و اینکه دست و پاهاشون در واقع شعله ور میشه و اون حوری الهی ظاهر میشه. حالا به همه اینا میرسیم تا اندازه ای که اگه هنوز وقت داشته باشیم. این آیه الهی که در واقع خلاصه کل ظهور حضرت بهاءالله و اصلا جوهر ظهور حضرت بهاءالله، اول همه قبل از اینکه بخوایم عمیق‌تر بریم توش، به ما کلن میگه که یه نقطه عطف در تاریخ عالم رسید. یعنی دیگه ما رسیدیم به دورانی که در واقع به بخش جدید فکری و آگاهی. و چگونه؟ چون اینجا حضرت بهاءالله، و این خیلی مهمه، فوق‌العاده مهمه، در واقع اینجا به ما شهادت میدن، بشارت میدن که در واقع ظلم و جنگ، هر چی که ما در واقع با اصل سیف شمشیر ارتباط میدیم، یعنی زجر و ناراحتی و همه اینا، در واقع که هر چی که باعث زجر و ناراحتی و همه ایناست، دشمنی، جنگ، همه اینا، اینا در واقع خشونت میشه گفت. خشونت جایگزین قرار، یعنی جایگزین خشونت حالا در واقع این پیام صلح و منطق قرار میگیره. چگونه؟ چون حضرت بهاءالله اشاره میکنن به این که خداوند بهشون میگه که میفهمان که ما تو رو به طریق خودت و قلم پیروز میکنیم، یعنی تو رو به نصرت میرسونیم. یعنی قلم اینجا جایگزین شمشیر میشه، هر چی که تا به حال باعث دشمنی، تفرقه، جدایی انسان ها بود، حالا از لحاظ فرهنگی یا حتی به طریق شریعت ادیان گذشته، این حالا دیگه در واقع مف میشه، برداشته میشه و هر چی که باعث نزدیک کردن قلبا هست و سازندگی ذهنیت در واقع جای اونو میگیره. یعنی اگه ما رجوع کنیم فرض مثال به انجیل، ما میدونیم که یه آیه وجود داره فوق العاده معروف تو انجیل متی که حضرت مسیح میفرمان من نیومدم که صلح رو بیارم ولی شمشیر، برادر برابر برادر و مادر برابر دختر و همه اینا. شما در واقع میدونید که برابر عروس حقیقتا آیش، و اونجا حضرت مسیح در واقع میفهمان که این آیه رو در واقع به این شکل تو انجیل دارن. یه آیه خیلی معروف قرآن که در سوره 9 قرآن است، سوره توبه آیه 5، اسمش هست اصلا آیه سیف، همینطور که ما آیه نور داریم، آیه کرسی داریم، یه آیه شمشیر وجود داره تو قرآن. و در واقع حضرت بهاءالله این چیزی که تو ادیان گذشته وجود داشته، حالا به نوع جهاد از لحاظ خب ارتشی و اجتماعی یا از لحاظ روحانی مثل بشه حضرت مسیح که میفهمن من اومدم که جدا بکنم در واقع اون کسانی رو که در واقع حالا انتخاب شده هستن که وارد بشن در ملکوت الهی و اونهایی که انتخاب نیستن و در واقع حتی اگه اینا بخوان اعضای خانواده بشن و همه این چیزها، این اصل و حضرت بهاءالله در واقع تغییرش میدن. این ظهوری هست که در واقع ظاهر شده قلب انسانها رو به هم نزدیک کنه و در واقع پایش همون یعنی این آیه کلا پایه داستان وحدت عالم انسانی هست. و نه که فقط حضرت بهاءالله شمشیر رو که حالا به هر حال گفتم میخوایم ارتباط بدیم به باغ رضوان، نه که فقط یکی از گفته‌های مبارک حضرت بهاءالله این است که حکم شمشیر برداشته شد و اینو فقط ما به بوده بخوایم ارتشی و جهاد و همه اینا ببینیم، خیلی نکات داره که چگونه قلم جایگزین شمشیر قرار گرفت. خیلی قسمت های ظهورشون این اصل رو تایید میکنه، تکرار میکنه. فرض مثال ما فراموش نکنیم که حضرت بهاءالله در زمانی ظاهر میشن که یه دسته ممالک اروپایی یک سوم کل اعضای این عالم رو مستعمره کردن، برده کردن و در واقع نصف کل جهان رو از لحاظ جغرافی در واقع مستعمره کردن. یعنی کلونیال گرایی و امپریال گرایی در وسط نیمه قرن 19 به اوج خود رسیدن و در اون زمان حضرت بهاءالله پیام یا بشارات وحدت عالم انسانی رو به ما میرسونن. و در واقع پس یعنی خود کنتکست تاریخی نشون میده که ما در یک چارچوبی قرار گرفته بودیم به عنوان بشریت که جنگ، رقابت و همین چیزها در واقع جزء پایه سیاست مداری اون زمان بودن. حضرت بهاءالله در اون زمان حالا در سیاه چال اشاره میکنن که یک دوران صلح، دوران صلح سازی، دوران منطق و پیروزی عقل در واقع آغاز میشه. چرا میگم پیروزی عقل؟ چون قلم نشونه عقل بشه حضرت بهاءالله، نشونه برهان منطقه، پیروزی منطقه که هرچی که باعث فشار بوده، درد و دشمنی بوده در واقع حالا ورداشته میشه، مف میشه و جایگزینش قرار میگیره داستان عقل، صلح، اتحاد و وحدت. فرض مثال حضرت بهاءالله بر اولین مظهر ظهوری هستن، اولین شخصی هستن تو چارچوب ایدئولوژی که بردهداری رو قدغن میکنن. بردهداری قدغن میشه در کتاب مستطاب اقدس و تو هیچ کتاب مقدس گذشته اصلا این به عنوان یک حکم اینجوری به این طریق نازل نمیشه. و بعد ما با رجوع کنیم به یک نامه‌ای که حضرت بهاءالله 1830 خورده نازل میفهمان 1835 حقیقتا در مورد یک خادمی در بیتشون، اسفندیار اسمشه، که حضرت عبدالبها خیلی دوستش داشتن، میشناسین داستانش رو که خیلی شخص فوق العاده برگزیده بود. حالا اونجا حضرت بهاءالله یه نامه می نویسن که بگن به اسفندیار که تو در واقع به عنوان خادم برده دیگه تو نباید، یعنی میدونی که تو داستان حالا ایران اون زمان این بود که خانواده ثروتمند حالا در واقع خاطر تجارت و همه اینا به هر حالتی به هر حال همیشه خادمانی تو بیتشون داشتن، مخصوصا اینا خانواده هایی که خیلی حالا دیگه معروف بودن و این خادم ها اکثرا از خارج بودن. و در واقع حضرت بهاءالله اینجا میفهمن که کسی که خودش فقط خادم خداست، برده خداست، که خداوند رحیم یعنی مالک الرقیب هست، یعنی اون صاحب همه گردن ها، هیچ یعنی که همه باید جلو اون تعظیم کنن، اون کس نمیتونه برابر خداوند خودش صاحب یه نفر دیگه باشه، بخواد کسی دیگه جلوش تعظیم کنه. و به این علت حضرت بالا ببینید 9 سال حدودا 10 سال 9 سال قبل از اظهار امر حضرت باب هست در واقع میفهمه به اسفندیار تو دیگه آزاد هستی، تو در واقع برده خادم این بیت نیستی، تو آزاد هستی. ولی اسفندیار از عشقش به حضرت بهاءالله خب طبیعتا تا آخر عمرش یعنی میخواد با حضرت بهاءالله بمونه و خانواده مبارکشون و اونجا میمونه در واقع. ولی این میگم این نشونه جالب هست که حضرت بهاءالله چقدر دیدگاهشون خیلی قبل از کتاب مستطاب اقدس تعیین بوده رو این موضوع که باید در واقع این پیامشون و مسئولیتشون و مأموریتشون برای ساختار قلوب هست و ذهنیت و در واقع میزان این ظهور و دوران در واقع وحدت و عشق. و کنار این حضرت بهاءالله حالا میدونیم طبقه روحانیت رو مف میکنن، اینم مهمه چون اینم تطابق داره یا منسجمه با اون اصلی که شمشیر مف شد و قلم جاگزینش قرار گرفت، چون ما که فقط شمشیر یا اجباریت جسمانی که وجود نداره، از لحاظ فکری هم و روان هم این موضوع وجود داره. اگه کسی نتونه خودش تصمیم بگیره که چه هویتی میخواد داشته باشه، چه گونه میخواد فکر کنه، خود این موضوع هم یک نوع بردهداری فکری هست و این هم حضرت بهاءالله معف میکنن. یعنی از این زنجیر بردهداری فکری هم ما رو در واقع معاف میکنن، آزاد میکنن و در واقع میفهمن که اینجاشون اشاره است به قلم، که هر کس میتونه فردی به حقیقت برسه، چون خداوند قول داده که امر حضرت بهاءالله رو به قلم ایشون و به شخص خود ایشون پیروز کنه. و اگر خداوند به قلم حضرت بهاءالله میخواد امر رو پیروز کنه، یعنی اینکه کسان، یعنی ما انسان ها در این عالم که مخاطب این پیام هستیم، یعنی لیاقت و توانایی اینو داریم بالاخره که کلامات رو از دست اول بفهمیم. لازم نیست کسی واسطه بین ما و قلم حضرت بهاءالله باشه. اگر اینجوری میخواست باشه که در واقع برهانشون چیز دیگه میبود، چون برهانشون قلمشونه، یعنی مخاطب پیامشونم در واقع در یک مقام و لیاقتی دیده میشن از حضرت بهاءالله که میتونن خود و مستقل به برهانشون که کلامشون باشه پی ببرن. یعنی دیگه واسطه لازم نیست کلامات رو تفسیر کنه، مستقیما و مستقل این توانایی رو حضرت بهاءالله به ما بخشیدن که خودمون در واقع صاحب پیشرفت زندگی روحانی و اجتماعی خودمون باشیم. و حالا یه چیزی که اینجا خیلی مهم هست، کنار این که الان ما گفتیم این یعنی قلم جاگزین سیف قرار گرفت و این یک چیز اساسی است که باید از جلسه امروز تو ذهنمون نگه داریم، حالا این آیه عمیق‌تر هم از اینم هست. اشاره میشه که ما تو را به واسطه خودت و قلم یاری خواهیم نمود و از آنچه بر تو رفته است محسوم نگرد، خوف به خود نده، تو در امان خواهی بود. و این خیلی مهمه، چون اینجا حضرت بهاءالله که میفهمن، یعنی حضرت بهاءالله میشنون که تو زندانی و زیر بند و زنجیر و همین چیزا، میشنون که نترس، نگران نباش، تو در امان هستی، یعنی تو امر پیروز میشه، یعنی تو در واقع به نصرت خواهی رسید، همه اینا. این خیلی جالبه، چون در واقع ما باید اینو در نظر بگیریم که حضرت بهاءالله اینجا در واقع اول همه که ما متوجه بشیم این موضوع رو، یه معنی جدید میدن به داستان مظلوم بودن. یعنی مظلوم دیگه کسی نیست فقط که خودشو قربانی ببینه، یعنی درد شامل حال شده و کاری نمیتونه بکنه و سرنوشتش، تعریف زندگیش و سرنوشتش اینه که چقدر بهش درد و ناراحتی شامل حال شده. حضرت بهاءالله اینجا که خودشون زندانی هستن ولی نصرت خودشونو پیش بینی میکنن و میفهمن که ترس و ناراحتی و امینا لازم نیست، چون در واقع اینا همش در واقع هر چی که به نقش الهی است باید در واقع همینطور به حقیقت برسه، در واقع به عنوان صدای کل ما عالم و این دنیایی که حالا بی عدالتی وجود داره و همینا، میفهمن این حالا دورانی هست که دیگه ظالم پیروز نخواهد بود. اون کسانی در صدر مقام هستند و زجر میدن دیگران رو، اکثریت رو اینا، این دوران دیگه گذشت که ظالم دستش بلند باشه، دراز باشه و اون کسانی که حالا ظلم میبینن نتونن اصلا کاری بکنن. دیگه این دوران که ما خودمون رو فقط به قربانی بودیم، قربانی باشیم، تعریف کنیم زندگیمون رو، همینا رو تموم شد. حضرت بهاءالله به عنوان نماینده عالم زیر بند و زنجیر میفهمن که در واقع ترس و همینا لازم نیست، چون ما به نصرت خواهیم رسید. اون چیزی که خیره، اون چیزی که درسته، اون حق به خداوند در واقع از انسان نمیگیره. و در واقع در این دوران که دیگه دوران سازندگی عالم جدید هست و قسمت‌های قبلی تاریخی آمادگی بودن برای این دوران، در این دوران حساس دیگه عدالت جایگزین ظلم قرار میگیره. و عدالت یعنی این که هیچ کس دیگه حقش در واقع محروم نمیمونه و ما این توانایی رو داریم، معنی جدیدی که به کلام مظلوم میبخشن و خودشونو خب خیلی جاها مظلوم اعظم میدونن و همه اینا، در واقع میفهمن که مظلوم بودن یعنی این که تو درد رو که میبینی با نه با ناراحتی و ترس جواب گوش باشی و نه حتی با خشونت و انتقام. یعنی این در واقع کیفیت یک مظلوم این است که اون درد رو میبینه و اون دردی که شامل حالش شده اونو تبدیلش میکنه به یک ابزاری برای سازندگی ذهنیت، برای پرورش و الهام دهنده بودن برای دیگران که دیگه عبرت بگیرن از این نراحتی و درد و ظلمی که شده، که این دیگه تکرار نشه در تاریخچه عالم. یعنی در این دوران مظلومان و کسانی هستن که درد رو میبینن ولی پاسخ میدن و اینو جواب میدن و ضد حمله شده، که میخوایم بگیم تا اندازه این است که در واقع اینو یک چارچ در اینو در چارچوب قرار میدن، در یک پلتفرمی قرار میدن که بتونن به این طریق و تجربه هاشون و اون دردی که دیدن صداشون رو به عالم برسونن و در واقع باعث این باشن که عدالت جایگزین، یعنی جا بگیره در هر جایی که انصاف وجود نداره و در واقع به این طریق پایه فرهنگ صلح و همینا ساخته بشه. این چیزی که میگم خیلی مهمه، چون به این طریق حضرت بهاءالله از لحاظ تاریخی فرهنگ فکری بابیا رو تغییر میدن. شما یادتونه که بابیا به خاطر اون شهادتی که 20 هزار بابی حالا بهش میرسن و شهادت حضرت باب، همه اینا میخوان انتقام بگیرن از حکومت ایران، و حضرت بهاءالله وقتی که الان از سیاهچال آزاد میشن و میرسن به بغداد، همیشه و دوباره به بابیایی که خب خیلی هنوز از فرهنگ اسلام بودن، بابیان که خب تازه فرهنگ مذهبیشون 10 ساله چیزی نیست، مثلا بگیم از صدها سال اینا تجربه فکری داشتن، اینا به هر حال چیزی است که از اسلام میاد، با اون کوله پشتی اسلام که بابی شدن فکر میکنن که نصرت خداوند یا پیروزی دین خدا به طریق در جهاد در جنگ خودشو باید نشون بده، اثبات کنه. حضرت بهاءالله این فرهنگ فکری رو تغییر میدن، نه پس یعنی فقط که فرهنگ فکری ظالم رو تغییر میدن و شمشیر مف میشه، قلم و منطق و مشورت جاش میاد، حتی فرهنگ اون کسی که ظلم دیده مظلوم هم تغییر میکنه. یعنی تو دیگه نه زیادی دیگه تو ترس و نراتی و وحشت باش، ولی تو کیفیت انتقام هم نرو. یعنی در واقع چیزی که درست است با راه اشتباه هیچ وقت به وجود نمیاد. یعنی ما نمیتونیم چیزی که درسته و ارزشمنده با عمل اشتباه بخوایم بخریمش. یعنی اگر اینا به ما دشمنی کردن ما بخوایم انتقام بگیریم، در واقع ما یک جزوی از همونها فرهنگ اونها میشیم. به جای اینکه فرهنگ حضرت باب خودش رو ثابت کنه، ما برمیگردیم به فرهنگ اسلام و به این علت اون پیروزی قائم که پیش بینی شده بود شکل نمیگیره، که ملک قائم که الان بحث کتاب مستطاب ایقانه، ملک قائم که مسلمونا منتظرش بودن، شیعه ها، ملک قائم اونا فکر میکردن جنگه آخرالزمانه، حضرت باب میفرمودن هی غیر مستقیما نه، این یک پیروزی فکریه، پیروزی ذهنیه، پیروزی آگاهیه، یک آزاد شدن از زنجیرهای سنت و خرافات و فرهنگ قبلی. ولی خب بابی ها اینو فکر میکردن این چیز جنگ، باید حالت جنگ شکل بگیره، و اینجاست که حضرت بهاءالله لوح کل الطعام و نازل میفرمان که تغییر میدن همین این قضیه رو، یا کلمات مکنونه که خیلی معروفه از اون دوران. کلمات مکنونه خب خیلی دنیای معنی داره، ولی شأن نزولش اینه که ذهنیت بابیا رو که خیلی در این ملک قائم و در یک جنگ آخر میدیدن، اینا رو تغییر میدن به یک چیز فکری و میفهمن که این یک پیروزی اخلاقیه. یعنی اگر هر چقدر دست ما فقط مؤمن باشیم، اگر ما رفتارمون اینقدر فرق کنه با دیگران، این یک پیروزی قائم هست از این لحاظ که مولای ما که حضرت باب هست، یعنی این اثر رو رو عرش و زمین فکری ما داشت که ما رو در واقع تبدیل کرد به اشخاصی که حتی میمیرن ولی دستشون رو به دفاع بر علیه ظالم بلند نمی کنن. و این موضوع بعد تکرار میشه، این بحث حضرت بهاءالله در لوح سلطان. در لوح سلطان که ناصرالدین شاه میدونیم حالا به شدت و خیلی با بی‌انصافی جناب بدی رو به شهادت میرسونه، این در واقع در این لوح سلطان حضرت بهاءالله پیامشون اصلا به ناصرالدین شاه چی بود؟ خود لوح سلطان که یعنی رد و برق در واقع ظهور حضرت بهاءالله است، به توضیحات خودشون خیلی معنی داره، خیلی خیلی میگم دنیای زیادی داره، ولی اصل مفهومش اینه که حضرت بهاءالله میخوان به ناصرالدین شاه بگن اون چیزی که تو ازش میترسیدی که در واقع بابیا جنگ کنن با حکومت ایران و همینا، که اصلا سوء تفاهم بود، یه نظر توته است که علما ساختن این و اینا و اصلا اونجوری هم نیست و نبود و هیچ وقت در نظر حضرت باب نبود، ولی این ترسی که شما سیاست مدارا ایران دارین، بذارین ما اینطوری اینو ثابت کنیم حضرت بالا میفهمن که ما در واقع در این چندین سال حالا که در ظهورمون فعال هستیم، و اینجاست که فرق واضح میذارن برای عمومیت و رسمیت که با اهل بیان دیگه اهل باها نیست، این یک چیز دیگه است، سیستم فکری دیگه است، میفهمن حضرت بهاءالله که در واقع باهایا اشخاصی هستن که حتی یعنی کشته میشن ولی کسی رو نمیکشن. یعنی در واقع مثال ما بعد اینجا این لوی سلطان اینه که اینو میفهمم به ناصرالدین شاه که در واقع میفهمم بهتر کشته بشی از اینکه کسی رو بکشی و در واقع که با باهایا فقط نظرشون سازندگی خیر و هدفشون خیر دیگران هست و همه اینا و خدمت به اون اجتماعی که در زندگی میکنن. و بعد این دوباره پیداست تو لوی دنیا، در لوی دنیا حضرت بهاءالله میفهمن حالا نزدیک آخر ظهورشون 1891 میفهمن حضرت بهاءالله خیلی جالب میفهمم بالاخره که ثابت شد که هدف مسئولیت ظهورشون چی بوده. اشاره میکنم به اتفاقی تو اشقاباد که چندین یه دسته مسلمان شیعه تو روسیه، حالا میگم تو زیر در واقع اشقاباد در واقع در حکومت روسیه اون زمان، یه باهایی رو میکشن و در واقع با چند یعنی با 70 خورده در واقع ضربه چاقو. و بعد حکومت روسیه الان چون دلش برای باهایا میسوزه ولی چون میخواد در واقع مسلمان ها بدونن اینجا، یعنی میخواد به مسلمان ها نشون بده اینجا الان ایران نیست، حکومت عثمانی نیست، شما نمیتونید اینجا هر کاری کنید که میخواین و همینا، و جلو حالا جلوی اسلام وایسته و این فرهنگ فکری مسلمان ها، حالا اون حکومت مسیح روسیه در واقع میخواد دستور بده که نه همه این کسانی که باهایا رو به شهادت رسوندن کشته بشن. وزیر دستور میرزا ابوالفضائل یک دسته نماینده باهای اشقاباد میرن در واقع به اون دادگاه و حتی استدلال میارن و زحمت میکشن و همین با توضیحاتشون در واقع واسطه میشن برای این اشخاصی که ظالم بودن و در واقع یک جوری قانع میکنن قاضی رو که در واقع اینا رو نکشه و اینا تبعید میشن بعدن از سال از اشقابات بیرون و همه اینا. ولی در واقع حضرت بهاءالله میفهمن این اتفاق که حالا تو لوح دنیا ذکرش میکنن و چندین اتفاقات اینطوری که تو لوح ابن زب از ذکر میشه، میفهمن افتخار حضرت بهاءالله است، چون در واقع مؤمنین به یک درجه فکری رسیدن و روحانیت که حتی دلشون میسوزه برای اون کسانی که باشون دلسوزی نداشتن و اینقدر ظلم و دشمنی و اینا نشون دادن. اصلا این دنیایه، یعنی اصلا تو رو خدا اینو اگه کسی که اصلا باهایی هم نیست همینطوری بخواد حالا قضاوت کنه عینی، آخه آیا ما پیامی از این لطیفتر زیباتر شنیدیم؟ آخه ما نمیگیم همه ما به میزان رسیدیم، هی کسی هم که حالا میگه نرسیده و حالا خارج از جامعه باهایی و داره اینو در نظر میگیره، نباید اینو از زاویه خودش بخواد قضاوت کنه به عنوان زاویه نقصی انسانی خودمون، فقط خود پیامو باید مورد توجه قرار بدیم. آیا چیزی از این زیباتر و شیرینتر لطیفتر آیا اصلا ما تا به حال تو تاریخ عالم باش روبرو شدیم؟ و اینم کی؟ تو گفتم تو دورانی تو تاریخ عالم که جنگ جزو یعنی دیپلماتیک و سیاست اون زمان هست و دشمنی با اشخاصی که عقیده های دیگه دارن جزء فرهنگ مذهبی، این چیز بی نهایت جالبه. حالا اینا هر چی ما بگیم باز کم گفتیم، ولی حالا کنار این که حالا حضرت بهاءالله پس در واقع این پیام صلح رو اینجا پایش رو در واقع خیلی قوی میکنن در این آیه اولیه و معنی مظلوم بودن رو تغییر میدن. مظلومی کسیه که فعاله، درد رو دیده ولی درد رو با درد برای دیگران جواب نمیده ولی فعال هست که دردش رو بکنه، یعنی این سنگ رو در جلوی راهش تبدیل کنه به پله‌ای که دیگران بتونن ازش مثال ببینن، ازش بتونن عبرت بگیرن، مثل مثال یاران دیگه، فرض مثال اینا میشن در واقع همین در واقع معنی این بیانات این توضیحاتمون. و کلن دوستان بسیار عزیز و همه اشخاصی که خانوادهشون به شهادت رسیدن یا درد و نراتی دیدن برای عقیدهشون، اینا خب همشون مثال همین چیزی هستن که ازش داریم صحبت میکنیم. بعد اینجا اشاره میشه که این آیه که وقتی اشاره میشه که خوف به خود نده تو در امان خواهی بود و بعد اشاره میشه از آنچه بر تو رفته از معصوم نگرد، این قسمت عربیش، این حقیقتا این خیلی جالبه دوستان عزیز، امیدوارم که آماده باشین، خیلی جالبه واقعا. این حضرت بهاءالله اینجا اشاره میکنن به یه آیه از قرآن که اگه اشتباه نکنم باید سوره 28 قرآن باشه، آیه 31، اونجا اشاره است به داستان موسی. اینجاش خیلی جالبه، خداوند وقتی تو صحرا، حالا موسی به خاطر اون چیزی که اتفاق میافتاد اینا تو مصر، حالا زیاد تو خصوصیات نریم، مجبوره که مهاجرت کنه از مصر، میره در واقع تو صحرا اینا، اونجا پیام خدا بهش میرسه که نمش خب تشبیهاته، ولی بعد حالا موسی که تو حال ترس و نگرانی و اینا است که از مصر اومده مهاجر علی از مصر، نمیدونه کجا و چجور آخر عاقبتش چیه، پیام خدا بهش میرسه. بعد پیام خدا همینا داستان علی آیه 31 31 اونجا اشاره است به این که موسی خوب جالب اینجا خیلی موسی دو تا معجزه از خدا میگیره، یه رفعه عصایی که عصایی که میندازه اون تبدیل میشه به مار یا اژدها بستگی به ترجمه، و یه رفعه هم دستش رو از عباش میاره و دستش در واقع سفیده، نور سفید یعنی نور الهی، یه نشونه اینه که در واقع خداوند باش سخن گفته. این دوتا معجزه های موسی که خداوند بهش میگه برگرد مصر و با این تو اثبات میشی، در واقع به نصرت میرسی. باز اونجا هم بحث نصرت، اینجا هم این کل پاراگراف حضرت بهاء الله بحث نصرت هست. اینجا در واقع موسی بعد وقتی که اون چوب تبدیل میشه به اون مار، حضرت موسی میترسن و اینجاست که این آیه میاد، خداوند بهش میگه تو نترس چون تو در امان هست، در واقع تو در امان خواهی بود و همه اینا. در واقع این رفعه اون روبرو شدن با همون معجزه که در واقع خیلی خوب سنگینه برای موسی بینشش، و این رفعه همون کیفیتی که حالا از مصر اومدن باید برگردن این مأموریت رو انجام بدن و همه اینا، و در واقع اینجا این پیروزی پیش بینی میشه برای موسی. اینجا خیلی جالبه چون در این قسمت سیاه چال حضرت بالا رفع گفتیم جاگزین کردن شمشیر رو با قلم که نشونه اینه که دوران صلح آغاز شده. تکرار میکنم که هرچی رو کتاب شنیدیم چون همینطور نکات مختلف بهش اضافه میشن. یه نکته دیگه بود تغییر فرهنگ مظلوم بودن، و اینجا حالا این نکته دیگه وحدت ادیان و هویت یگانه مظاهر ظهور، چون حضرت بهاءالله اینجا خودشونو همون موسای گذشته میدونن که خدا بهش میگه تو نترس چون تو پیروز میشی بر امان هستی. حضرت بهاءالله با اینکه در زندانی هستن در سیاه چال، یادمون نره هر روز اون سربازای ناصرالدین شاه یه نفر رو میبردن بکشن در جلوی در واقع مرکز شهر تهران، و در واقع یعنی اصلا هیچ کس اونجا در امان نبود، همه در یعنی در این کیفیت بودن که ما اینجا دیگه زنده نمیایم بیرون. خداوند اینجا پیش بینی میکنه به حضرت بهاءالله که تو در امان هستی، و نه که فقط حضرت بهاءالله، هیکلشون حسین علی نوری کلا، یعنی که دیگه عالم قراره در سایه امان، یعنی امان خداوند قرار بگیره. یعنی خداوند میخواد این پیام حضرت بهاءالله رو پیروز کنه که چی بشه، خود هدف که نیست، که عالم به صلح برسه، که هیچ کس ما از ما دیگه نترسه، نگران نباشه، مثل اینکه موسی یه زمان نگران بود اصلا معلوم نبود آخر عاقبتش، یه ترس داشت. اینجا حضرت بهاءالله این کلام رو به خودشون نمیگن، به حسین علی نوری فقط، به ما دارن اینو میگن، یعنی اینکه در واقع تو نترس و نگران نباش، چون در واقع اون چیزی که باید بشه میشه و چیزی که خدا نخواد نمیشه. یعنی در واقع تو این موضوع رو بدون و مأموریت تو انجام بده، همینطور که خداوند به موسی میگه هر چی که بشه تو بدون، قدرتی که نیست که بتونه دخالت کنه تو نقشه من، اگر هر چی هم که بخواد بشه بشه، ولی تو مأموریت تو باید انجام بدی. اینجا پس حضرت بهاءالله خودشون رجعت، یعنی کنار این موضوع که به ما میفهمان دیگه ترس و نراحتی لازم نیست و همه اینا، همه چی در سایه نقش الهی قرار گرفته، خودشون رجعت موسی میدونن. رجعت موسی دونستن یعنی که همه ادیان و کلا جزء، یعنی یعنی زنجیرای، یعنی مثل زنجیر با هم وصلن در نقشه الهی، یعنی روند نقشه الهی یک چیز منسجمه، و حضرت موسی خود حضرت بهاءالله هستن، و اگر موسی حضرت بهاءالله است، پس حضرت محمد حضرت عیسی خود حضرت بهاءالله، و همونطور که موسی مأموریتش بود که در واقع قبیله بنی اسرائیل رو از بردهداری مصر آزاد کنه و برسونه به مقصد جدید، مأموریت حضرت بهاءالله آزاد کردن عالم هست از زنجیرهای خرافات، زنجیرهای مادیات، مادیات پرستی، از چیزای خودخواه، از دیدگاه های اشتباهی که رو دنیا داریم، از سیاستی که فقط منافع خصوصی خودش رو در نظر داره و متوجه نیست که دنیا یک عالم هست و همه اعضای این عالم جزء یک بدن و یک خانواده هستند. همین چیزا، این دیدگاه های اشتباه، معیارهای اشتباه، اولویت های اشتباه از لحاظ اجتماعی یا مذهبی، از این زنجیرها حضرت بهاءالله قرار ما رو آزاد کنن، از زنجیرهای نفس، حالا بخوایم خیلی ساده و عرفانی بگیم، و در واقع مأموریتشون همون مأموریت موساست. و شما اون داستان رو که میشناسین که وقتی که موسی و بنی اسرائیل میرسن به اون دریای، میدونی که دریای قرمز، و اونجاست که در واقع به احساسشون اونجا رو نس میکنن، بنی اسرائیل رد میشه ولی مصر خب خفه میشه، و اون راهی که باز میشه با اون چوبشون در واقع اون صراط المستقیمه. صراط المستقیم این کسانی که در زیر شریعت موسی قرار گرفتن، اونا حفظن، اونا که کسانی که رو نکردن به مصدر زور به عنوان ناخدای ذهنیشون، در واقع اونا همه گمراهن در این عالم. و در واقع در امتحانات این جهان. و همین اتفاق برای در این ظهور با حضرت بهاءالله میفته. حضرت بهاءالله نه که فقط خودشون رو با موسی یه دونه میدونن، خیلی جاها به داستان نوح اشاره میکنن و سفینه نوح و سفینه نوح و جمع آیاتشون میدونن که برای جهان نازل کردن، و اون سیل نوح سیل در واقع امتحانات در این عالم، سیل گناه، نفس و همین چیزها، مادیات که در واقع ما رو از اون امانت الهی رو در واقع ما رو محروم میکنه. و انجا حضرت بهاءالله پس در واقع مأموریتشون همون مأموریت موسی است، نجات عالم. ولی وقتی که نوح فقط بنی اسرائیل رو نجات داد و حتی به فرعون نمیگه که ببین اینا معجزای منه، تو هم ایمان بیار، تو هم تسجیل کن و ایمان بیار، میگه فقط خب بذار امت من بره به اون مقصد برسه. پیام حضرت بهاءالله از این بزرگتره. پیام حضرت بهاءالله برای یه قبیله دیگه نیست مثل مال موسی، این مال کل جهانه، بین المللیه. این یک چیز مهمه. و یک چیز دیگه که اینجا جالبه اینجاست که موسی، یعنی که میگن اون چوبو در واقع تبدیل کرد به مار و دستش هم نورانی بود، اینا معنی داره. این یعنی که اون چوبی که حضرت موسی میندازه و تبدیل میشه به مار و تو میتونه مارای اون کسانی که روحانیت فرعون هستن و همه رو در واقع ابی میبره، همه اینا اون کلام موسی است. یعنی قدرت کلامش و نفوذش اینطوریه که میزانای انسانی رو از بی میبره ولی خودش ثابت میمونه. و اون دستی که سفیده یعنی اون حقیقت خود موساس، یعنی دو تا برهان مظهر ظهور داره. ولی اینجا قرآن اینو تشبیه میگه، جور دیگه نمیتونه اینو برسونه به مردم، که یه برهان خود شخصیت مظهر ظهوره، یعنی دست سفید موسا، یه دفعه هم کلام مظهر ظهوره. این دو قضیه برهان حقیقت هستن و چیز دیگه وجود نداره. حالا حضرت بهاءالله اینجا میفهمن در اول این آیه ما تو را به واسطه خودت و قلمت یاری خواهیم نمود. اگر موسی دستش فقط سفید بود و الهی بود، حضرت بهاءالله میفهمه الان کل وجودشون، خودشون، کل خود وجودشون در واقع نشونه خداونده، نه دیگه دست فقط. متوجه این خیلی جالبه. و اینکه اون اعضا در واقع رجعت پیدا میکنه در اون قلم، بر اون قلم حضرت بهاءالله در واقع اون چیزی است که اون دریای گناه و مادیات رو باز میکنه، صراط المستقیم رو و پیامش برای ما نشون میده و راه و برای نجات از اون سیل یا اون دریا اینا همه رو برای ما واضح میکنه. و در واقع اینجا باید نکته دیگه هم در نظر گرفت. وقتی که حضرت بهاءالله اینجا در سیاه چال در بند و زنجیر قرار گرفتن، این سیاه چال فقط زندان حضرت بهاءالله نیست، اون زندان زندان جهانه. اونجایی که حضرت بهاءالله دست سیاه چال که اصلا تاریکی و همینا شر میدن تو لوح ابن زب، تو صورت الهیکل توضیح میدن که چه شکلی بود و کیفیتش و همینا، فقط اون زندان نیست، اون توضیحات مادی انعکاس دنیای اون زمانه تا اندازه امروز هم. در واقع تاریکی دنیاست که حضرت بهاءالله، بها که یعنی جلال ولی حتی معنی نورم داره، یعنی به عنوان نور خداوند تو اون تاریکی متولد شد. و هدفش چون حضرت بالا زیر زنجیرن ولی به این با این پیام اون زنجیر رو ازشون ورداشته میشن و ایشون هم خب واقعا از لحاظ تاریخی هم خب بعدا سیاهچال آزاد میشن، تبعید میشن بعدا، ولی این یعنی که این اون لحظه ای هست که در واقع حضرت بهاءالله تایید میکنن که در واقع ظاهر شدن که زنجیر این فکر محدود انسان رو در واقع ازش بردارن، آزادی فکری به انسان ببخشن، اونو مستقل کنن، دیگه وابسته به مرجع تقلید و اینجور چیزا نباشه، به خرافات نباشه، به تفسیر ظاهری کلمات الهی قرار نگیره. از این زنجیرها ما رو آزاد میکنن، ما رو در واقع تشویق میکنن به آزادی فکری. و اون سیاه چال که سیاهی نگاه ما انسانها رو دنیا بوده، اونو در واقع توش نور به وجود میارن. و این در واقع شروع ظهور حضرت بهاءالله سیاه چاله، چون سیاه چال اون انعکاس دنیای اون زمانه، دنیای کلونیالگرایی، امپریالگرایی که گفتم و همه اینا، و تاریک ترین دوران تاریخ ایران زیر حکومت قاجاری و همه این چیزا. ولی بعد اینجا ظهورش شروع میشه. البته شما توجه داشته باشین به اینکه پیامشون که وقتی اینجا شروع میشه علنی نمیشه، هنوز علنی میشه در باغ رضوان و شروع ظهورشون سیاه چاله، چون اون دنیایی هست که حضرت بهاءالله میبینن وقتی ظاهر شدن. باغ رضوان اون دنیایی هست که میخوان برای ما بسازن، یعنی سیاهچال تاریخ دنیای اون زمانه، باغ رضوان پیش بینی اون دنیای نظم نوین. و در واقع به این علته که اینجا پیام پنهون میمونه هنوز، ولی در باغ رضوان علنی میشه. یعنی تو انسانی که کیفیت فکری قبل و داری، در مصر فکری قدیم قرار گرفتی، توانایی شناسایی اون مقصد مقدس جدید رو نداری هنوز. باید به اون دوران فکری پرورش بشی، باید این توانایی بهت برسه، تربیت بشی. و به این علته که این آیه میگه که در واقع خداوند، در واقع به واسطه خودت و اسمت که خداوند به آن قلوب عارفان رو حیات میبخشد رو قرار یاری کنه، و یعنی به این طریق امر حضرت بهاءالله رو یاری کنه. در واقع یعنی اینجا اسم حضرت بهاءالله مهمه اینجا در این کلام، که تو رو به واسطه خودت و اسمت که خداوند به آن قلوب عارفان رو. اینجا خیلی جالبه، در واقع یعنی اینکه ما اگر عارف به اون اسم نباشیم، نمیتونیم در واقع ابزاری باشیم برای سازندگی دنیای جدید. یعنی این نمیشه همینطوری شکل بگیره بی هدف، وابسته به نظرهای بی نهایت که وجود دارن تو عالم. این سازندگی اون دنیای جدید، این رسیدن به رضوان فکری به طریق اسم حضرت بهاءالله است. حالا اینجا که اسم اشاره شده خیلی مهمه، چون اسم وابسته است به هویت. اسم یعنی کلا هویت، یعنی در واقع ما باید یه هویت جدید داشته باشیم که در واقع از اون زندان تاریک آزاد شیم. اون هویت جدید که ما رو از زنجیر فکری آزاد میکنه اسم حضرت بهاءالله است، یعنی وابستگی به اون یه هویتی که او برای ما قراره بسازه، شکل بده، یک هویت جدید. تو پرانتز بگم به این علته که حضرت باب و حضرت بهاءالله به خیلی مؤمنین اسم جدید میدادن، اسماء جدید. یعنی اینا اسمای قبلی داشتن که فرهنگ وابسته به فرهنگ ایران و اسلام و همینا، بعد تو بدشت یا جاهای دیگه خیلی از مؤمنین القاب مختلفه میگیرن، چون اسم نشونه هویت. و حضرت بالا میفهمن این در واقع این غسل تعمید جدید هست، یعنی دوران جدید شروع شد و شما یک فکر جدید لازم دارین برای این دنیای جدید. با اون فکر گذشته شما نمیتونین در واقع ستون این پیام جدید باشین. حالا میگم ستون این پیام، اینم هدف داره این حرف، چون اینجا اشاره میشه که این خیلی مهمه. یکی از قسمت‌های اساسی این آیه اینه که اینجا اشاره میشه که خداوند میفهمان که ما تو رو، یعنی به طریق خودت و قلمت که میشه یکی، یه قضیه اینه میشه حضرت بهاءالله، ما تو رو، یعنی خداست، یعنی خدا میگه ما تو رو به طریق خودت، حضرت بهاءالله و خدا میخوایم به پیروزی برسونیم، یعنی تو رو به نصرت میرسونم. ولی بعد اشاره میشه به زودی خداوند گوهرهای پنهانی زمین را برخواهد انگیخت. یعنی مردانی قیام می نمایند که تو را، دوباره حضرت بهاءالله صحبته، به واسطه خودت و اسمت که خداوند اون مقام اوله به آن قلوب عارفان را حیات می بخشد، یاری خواهند نمود. یعنی اینجا سه تا مرحله هستن که با هم هماهنگن، سگانگی اینجا ایجاد میشه. خداوند ما تو را پیروز میکنیم در واقع به طریق خودت، به واسطه خودت و قلمت، و قرار این موضوع شکل بگیره باز به طریق واسطه دیگه که گوهرای این عالم هستن، انسان ها. یعنی این در واقع خیلی مهمه. هر چی بگم کم گفتم و جناب جعفری باید این جلسه رو بذارم بره تا پس فردا، چون واقعا خیلی، یعنی با دو سه کلام موضوع حل نمیشه، ولی ما بخوایم مفهومش رو بگیم اینه که کلا اینجا انسان دعوت میشه از خداوند اولین بار تو تاریخ عالم که شریک باشه در یک عمل با خداوند در شکل دادن نقشه الهی. یعنی خداوند و مظهر ظهورش که تا به حال فقط پروتاگونیست یا نقش اساسی رو داشتن در نقشه الهی، و انسان ها خب گناهکار بودن، مثلا الهیات گذشته میگه، یا مثلا حرف گوش کن نبودن، بت میپرستیدن، با اینکه موسی گفت شما الا وفادار باشه، همین چیزا، ولی گله میکردن پیغمبرا در مورد مؤمنینشون و اینا. این دیگه تغییر کرد، دفعتا مؤمنین شریک میشن در سازندگی عالم جدید. خداوند پیغمبرش و انسان میشن یک سگانگی. همین سگانگی اون اسم اعظم حضرت عبدالبهاست که ما میدونیم ولی جورایی نمیدونیم بعضی وقتا. اینه این سگانگی، سیاه چال منظوره در اون اسم اعظم، که اسم اعظم همینجاست که به واسطه خودت و اسمت که با اون قلوب عارفان در واقع زنده میشن، اون اسم اعظمه، اون هویت جدیده. اون هویت یه هویتی هست که هم عرفانه، روحانیه، یعنی شما اون خط اول مقام خداست، یک مقامیه که در واقع به عقل تطابق داره. مرحله دوم، مرحله مظاهر زور، یعنی مرحله ای که باید از خدا رو که خارج از زمان و مکان، ولی مظهر زور در روند زمان و مکان ظاهر میشه، در چرخش زمان. با عقلت بهت بفهمید چرا این شخص که ادعا داشت از خدا باشه و غیبیه رو در این عالم ظاهر یعنی در این عالم امتحان ظاهر کنه، چرا اون در ادعاش راست گفته؟ اینو باید عقلت بفهمه. و اون خط آخر که عالم ناسوت است، وحدت عالم انسانی رو انعکاس میده، یعنی اینکه در واقع ما باید فعال باشیم که خیر عالم رو پیش ببریم. و اون خط وسط اسم اعظم نشون میده که هویت یک بهایی، کسی که اسم حضرت بهاءالله رو داره، یه شخصی است که هویتش در منسجم میده عرفان رو، عقل رو و در واقع عمل رو. این سه بود با هم باید منسجم باشن و این موضوع رو اینجا حضرت بهاءالله میفهمن. خدا که مستقیما تو این عالم دست نمیبره، این در واقع بود عرفانه، اون بود تاییدیاته. حضرت بهاءالله پیامی به ما دادن که الان در واقع دیگه در منابع وجود داره همه اینا و عقلمون باید اینو حالا بشکافه که چگونه باید اون دیزاین عالم جدید شکل بگیره و همش در واقع نیروی اساسی از اون الواس. و بعد اون انسانی که ما هستیم و میتونیم شاید مثلا اگه لیاقتش رو داشته باشیم جزو اون گوهرای این عالم حساب بشیم به اذن حضرت بهاءالله، این یعنی دیگه تو در واقع باید اون مأموریت حضرت بهاءالله رو انجام بدی. و این در واقع در این دوران اولین بار انسان شریک میشه در نقشه الهی با خود مظهر ظهور و اون ندای الهی که واقعا یه چیز فوق العاده جالبه و تکه تو تاریخ عالم و خودش دنیایی هست که تعمق بیشتری میخواد. بعد از اینکه حالا این بعد قضیه هم تا اندازه حالا بهش اشاره کردیم، بزنین توجه داشته باشیم به یه نکته دیگه که باز اونم فوق العاده مهمه و عظیم هست. حالا این کل این آیه رو کی، یعنی چه شخصی اینو به حضرت بهاءالله میگه؟ میدونی خود صدای حضرت بهاءالله است، ولی مثلا تو این داستان سیاه چال حضرت بهاءالله میفهمن که خدا به طریق حوری الهی این کلامات رو به حضرت بهاءالله مخاطب قرار میده، درسته؟ و اینجا خیلی جالبه، چرا حضرت بهاءالله سمبل حوری الهی رو به عنوان ندای الهی استفاده میکنن وقتی که میخوان اشاره کنن ظهور جدیدشون شروع شده، این یوم جدید آغاز شد؟ چرا؟ چون میخوام به ما بفهمان که خیلی جالب که یک دوره جدید تو تاریخ شروع شد که الان دوره تاریخ که الان ورق میخوره این است که الان دیگه عصر خانومان هست، دورانی که دیگه زنا در واقع به مقام خود خواهند رسید و آقایون در واقع واقف میشن و عارف مقام خانوما میشن. در واقع این دوران زنه، یعنی این نشونه زنونگی خیلی تو نوشته های حضرت بهاءالله پیداست، مخصوصا در الوای عرفانیشون، ولی خیلی جاها. و در واقع حضرت بهاءالله اینجا این خیلی جالبه، وقتی که شروع میشه اشاره میکنن یعنی مردانی قیام مینامایند که تو را در واقع به واسطه خودت میخوان امرتو نصرت کنن، اونجا کلام عربیش رجال هست، رجال یعنی مرد، ولی همینطور که دوستان میدونن، ولی این صدایی که اینو میگه یه خانومه، چون حضرت بهاءالله میخوان داستان رجل رو تغییرش بدن. رجل در واقع به عنوان کلام تو اسلام یعنی که کسی که تو زندگی سیاسی و اجتماعی، سیاسی منظورمه هر چی که ربطی به جامعه سازی داره، یعنی سیاسی به نوع تعریف ارسطو، خب در واقع هر چی که ربطی به جامعه سازی کمیونیتی بیلدینگ داره و صحبتای عمومی، این همیشه فعالیت مرد بوده. زبان عربی به این علت رجل میگه در واقع، ولی نه نیست مردونه زنونه، یعنی اتوماتیک این چیز مردونه شده بود و یعنی الان دیگه آقایون تو زبان، چون این مأموریت مردان بود. ولی حضرت بهاءالله اینو کلی استفادهش میکنن، میگن این چیزی که تا به حال فقط کار مردا بود، در واقع محیط فعالیت مرد بود، دیگه باز شده برای خانوما که در شریک باشن. و در واقع به این علت حالا این صدا که این مأموریت رو میده خودش خانومه. و این خیلی مهمه که ما اینو متوجه بشیم، به این تاریخ حضرت بهاءالله میفهمن دوران خانومان آغاز شد و مقدس ترین چیز کائنات رو که ظهور خودشونه اینو تشبیش و یه زن میدونن. این هیچ وقت تو تاریخ نبوده که ما اینو متوجه بشیم. ما باید اینو این مثالا رو در نظر داشته باشیم، خانوما در کتب مقدس گذشته چطوری شر داده می شدن. تو داستان یوسف فرض مثال، زلیخا که الان اسمش از احادیث تو قرآن اسمش نمیاد، مثلا باعث اینه که مثلا سختی و نراحتی و همه اینا فتنه برای یوسف به وجود بیاد. داستان آدم و حوا، حوا اصلا تقصیر داره که ما هممون از بهش در واقع محروم میشیم و تبعید میشیم و اینا در واقع همش به خاطر گناه حوا بود مثلا تو مسیحیت. و مثلا یه حدیث وجود داره تو اسلام که میگه هیچ کس نمیتونه شیطان رو گول بزنه، ولی یه دفعه یه خانم تونست. یعنی این دیدگاهی که در گذشته تو فرهنگ فکری مرد رو زن وجود داشته، داستان سامسون و دیلایلا مثال دیگه و همینطور. یعنی هر جا داستان پیش میاد که مرد قرار ما انسان ها عبرت بگیریم، تو افسانه همیشه کانفلیکت یه زن و مرده که زن همیشه باعث اینه که مرده در واقع از خدا از رضای خداوند دور میشه یا مشکلاتی براش پیش میان یا یه امتحان برای انسان. خب ولی حضرت بهاءالله اینو اصلا تغییرش میدن، این بود اصلا خیلی دنیا داره این واقع موضوع. یعنی این فرهنگ جدید فکریه که میفهمان دیگه در واقع زنان اون چیزی نیستن که مردا قدیما بهشون نسبت میدادن و همه اینا، ولی مقدس ترین شی این عالم هستن. یعنی اون چیزی که ظهور خودشون است، بالاترین چیز این کائنات، اینو نسبتش میدن به هیکل یک خانم. و این فوق العاده جالب جدید دنیا معنی داره. اصلا دلیل این که حالا مثلا تو پرانتس بخوایم بگیم که خانومان اصلا از معافن از خدمت در بیت العتل اعظم برمیگرده تا اندازه به همین قضیه، چون حضرت بهاءالله همینطور که گفتم معاف میکنن خانومان رو، و در کتاب مستطاب اقدس خیلی جا خانوما معاف میشن از یک خدمت یا یک مأموریت. این نیست که قدغنه براشون، معاف میشن. فرض مثال از روزه یا نماز وقتی وقت ماهشون اگه میرسه، و حتی از حج، از زیارت در واقع که مرد باید انجامش بده ولی خانم نه، و به هر حال همون کیفیت روحانی شامل حالش هست، و خیلی لحاظ در واقع خانم در واقع معاف میشه. و همینطور حضرت عبدالبا که ما متوجه بشیم که اصلا این دوران زن و خانومان هست، حضرت عبدالبا میفهمن که اصلا شما میدونین اینو که سل عالم وابسته است به اینکه صدای خانمان در مشورت عمومی شنیده بشه. و میدونیم که حضرت عبدالبا میفهمان وظیفه پدر مادر است بچه ها رو به مدرسه بفرستن، ولی اگه امکانات اقتصادی فقط برای یه فرزند وجود داره، اول دختر بعد پسر. بس اینا همش نشون میده که برتریت تو دیانت بای در حق زنان است. و اصلا این نیست که ما واقعا میگیم اینا تساوی حقوق زن و مرد است لحاظ اجتماعی، یعنی همون امکانات و همینا رو داشته باشن، ولی از لحاظ مقامی من نمیگیم اینا یکی هستن. خانوما حتی جلوترن از مردان تو دیانت بهایی، و این چیز فوق العاده جدیده و شکل خودش رو در گذشته نداشته که ما متوجه بشیم که منظور معاف بودن از خدمات یعنی چی. اینا یه مثال کوتاه فقط بدم از الواسار حضرت باب. حضرت باب به مؤمنینشون دستور فرموده بودن تو کتاب بیان و هیکل و دین، این نوشته دیگه شون است، که مؤمنین دو تا یعنی تلسم بساز، یعنی بنویسن به شکل بیارن. مردان تلسم هیکل رو یه ستاره پنج پر که در واقع توش آیه الهی رو باید بنویسن هر طوری که اونا میخوان از الوای حضرت باب، و خانمان دایره بکشن، یعنی در واقع 6 تا دایره که در واقع شمس حقیقت رو انعکاس میده، و اونم دوباره توش آیات رو بنویسن تو هر خطی که جزمون دایره هست. و در واقع این خیلی جالبه، بحثش مفصله، من کوتاه بگم. حضرت باب میفهمان که این دایره و این هیکل هر دوش اون دو مقام مظهر ظهوره. هیکل ستاره پنج پر جسم مظهر ظهور در مقام عبودیتش، چون در مقام انسانیش اگر مظهر ظهور میاد در این عالم. مقام دایره که شمس حقیقت است، مقام واقعی مظهر ظهوره، اون مقامی که در واقع ما بهش دسترسی نداریم، مقام بهاءالله. و هیکل حسین علی نوریه، هیکل علی محمد شیرازه، ولی اون شمس حقیقت باب یا حضرت اعلی در واقع اون مقام. یعنی هر دو مقام مال مظاهر ظهورن. اون همونطور که در واقع تا به حال مقام الهی مظهر ظهور پنهون بود و مظاهر ظهور از مقام عبودیتشون سخن میگفتن با خلق، اینجا رو به خوب توجه کنیم، وقتی که عیسی اشاره میکنه به پسر، مقام پسر، و میگه پدر در آینده میاد، و حضرت محمد میفهمن فرستاده خدا هستن، ولی روزی میاد که شما به لقاء میرسین، یعنی خدا رو از چهره به چهره ملاقات میکنین، در واقع مقام الوهیت رو هی از خودشون جدا میکنن و اون عبودیت رو در واقع نمایندگی میدونن. ولی حضرت بهاءالله میفهمن این روز خداست، چون مقام الوهیت مظهر ظهور ظاهر شد و عبودیت نسبت پیدا کرد به مؤمنین. به این علت حضرت عبدالبها اسمشون عبدالبها است، مقام عبودیت نسبت گرفت به مؤمنین که اوج مؤمنین حضرت عبدالبها هستند، و مقام الوهیت از غیبیه رسید در عالم امتحان در وجود حضرت باب و حضرت بهاءالله. حالا این دو مقام و همه مظاهر زور دارن. تا به حال همینطور که مقام الهی مظهر زور پنهون بود و اون هیکلشون ظاهر، همونطور از لحاظ اجتماعی مردان جلو بودن ظاهر مثل اون هیکل، و مقام شمس حقیقت که زنا هستن، اونا همیشه پنهون پشت حجاب و همین چیزها، و صداشون هم شنیده نمیشد و اینا. حالا حضرت بهاءالله میفهمن چون با ایشون، با حضرت بهاءالله، مقام غیبی الهی ظاهر شد، روزی آغاز شد که مقام غیبی زن که نسبت پیدا میکنه به همون مقام شمس حقیقت قرار در این دوران شناخته بشه، و اون حق و حقوقی که مردان 6000 سال تاریخ نوشته تاریخ تا به حال از خانومان محروم کردن، زنان نباید در بالاترین مؤسسه اجتماع خودشون اجباری به دست بیارن. وظیفه مردانه که اون حق و حقوقی که از زنان گرفتن خودشون با افتادگی و فروتنی به خانومان پس بدن. به این علت در همه مؤسسات خانومان فعال هستن. ایادی امرولا که اصلا فرد، ایادی امرولا فقط فردی، نه مؤسسات، فردی که مقامش بالاتر از اعضای بیت العدل لازمه، اعضای مؤسسات دیگه، ایادی امرولا، مشاور قاری، هر چیزی دیگه، خب خانومان هستن. فقط در اون بالاترین مؤسسه نه، که در واقع گفتیم همین بود و اینو داره که در واقع اون حق و حقوق اجتماعی که به زنان در واقع ورداشته شد باید به خود دست مردان، به زنان بر بگرده، چون حالا میرسیم دوباره به اول سیاهچال، این ظهور خانومان هست، دورانی هست که در واقع حقیقت الهی و حضرت بهاءالله با واقعیت زن مقایسه میشه، و این به ما شر میده که حالا دوران رسیدن، یعنی زمانی که مقام خانومان شناخته میشه رسید. و دوستان بسیار عزیز، قبل از اینکه در این بحثمون امروز به یک خاتمه برسیم و تا اندازه نتیجه گیری هم کرده باشیم، میرسیم حالا به یک نکته آخر که در واقع همین بحث ما رو دوباره تا اندازه یه جورایی حالا دوباره شاید تکرار کنه، و این است که حالا کنار همینایی که ما گفتیم، داستان این محو شمشیر و این داستان سلو و همه اینا، ما قرار بود به این اشاره کنیم که چگونه این پیام حضرت بهاءالله در سیاهچال در ارتباط است به اون سه گفته مبارکه باغ رضوان. محو شمشیر که یه بیان باغ رضوان هست، خب طبیعتا با اینه که قلم در واقع شد حالا دیگه نشونه نصرت خداوند و دیگه شمشیر محو شد دیگه طبیعتا، و گفتی منظور شمشیر چیه اینا دیگه، یعنی هیچ، یعنی آزاد کردن انسان که مستقل صاحب روند پیشرفت فکریش، عقلانیش، اخلاقیش، روحانیش و مادیش باشه، یه چیزی که ضمناً مؤسسه آموزشی اینستیتوت پروسس اصلا هدفش همینه، یعنی مستقل کردن، توانایی رسانی برای مستقل بودن، و این یه قضیه، یه قسمت قضیه بود. بیان دوم حضرت بهاءالله در باغ رضوان اینه که هیچ مظهر زور قبل از 1000 سال نمیاد. این معنی داره، این فقط منظور اینجا نیست، خب قبل از 1000 سال نمیاد، البته بعد از 1002 سال میاد، نه منظور این نیست، منظور اینه که کنار اینکه آره حقیقت مطلقه، ولی دیدگاه ما رو حقیقت نسبی و به خاطر همیشه ادامه داره این روند، یه چیز دیگه پشت اینجا قضیه است. اون زمان که حضرت بهاءالله اینو میفهمان، دورانی است تو عالم که همه ایدئولوژی در انتظارن. فرض مثال شیعه ها به خاطر اون سال 1000 که میرسه بعد از صعود یا امام 11 ام، 260 از دنیا رفته، 1260 اگه میرسه، منتظر چیز غیر طبیعی هستن. مسیحا، همه فرقای مختلفشون، شهدان یهوه، ادونتیستا، کاتولیکا، پروتستانتا، در واقع این انتظار رو دارن که یک اتفاق الهی آخرالزمانی قرار شکل بگیره. خود شیخیا در این انتظار بودن، چون شیخ احمد و سید کاظم گفته بودن که خب موعود میاد، اونایی که به حضرت باب ایمان نیاوردن به هر حال در انتظار بودن که باید حالا این موضوع شک بگیره. بابیا اینقدر در انتظار بودن که 25 نفر قبل از حضرت بهاءالله میگن ما من یسر الله هستیم. یعنی این انتظار هست. چیزی که میخوام الان بگم، فکر کنم حالا به نظرش، حالا نظر خودم، حالا فکر کنم مهمترین قسمت بحثمون امشب باشه، و این است که حضرت بهاءالله میخوان بفهمان که دوران انتظار و منتظر بودن، passive anticipation، تموم شد و دوران active creation، یعنی به وجود آوردن فعال، آغاز شد. یعنی این دیگه هر چی که شما منتظر بودین تو کتب مقدس ذکر شده، تو افسانه شد، دیگه منتظر نباش، چیزی نخواهد شد غیر طبیعی تا اینکه 1000 سال بگذره. دیگه دوران منتظر بودن تمومه، دوران عمل و فعالیت و خدمت و سازندگی و به وجود آورد، یعنی به وجود آوردن قول و قرارهای گذشته شروع شد و این اولین بار تو تاریخ که مؤمنین یک دین بهشون گفته نمیشه شما دعا کنید برای ملکوت خداوند، مثل اینکه حضرت مسیح میفرمودن ملکوت خدا برای شما فقط یه دونه است، میفهمید اندازه یه دونه داره فقط، ولی توش یک دنیا درخته، ولی الان شما نمیبینید. حضرت بهانه میفهمه الان وقتش رسید، درخت رو بچسب، دونه رو دیگه ول کن. یعنی دیگه رسیدیم به اون دورانی که میوه‌های این انتظارات گذشته و این کور نبوت که به حضرت محمد به خاتم خودش میرسه، به ختم خودش میرسه، این میوه ها باید خودشون رو نشون بدن. و اینجاست که بیت العدل اعظم اینقدر، و حضرت ولی امرولا البته قبلش، اینقدر پایه خدمت فعالیت سیستماتیک و در واقع پایش رو قوی میکنن، چون این فعال بودن و ریفلکشن میتینگ و مشورت و تیچینگ تیم و اینا بعد عرفانی داره، این فقط فعال بودن نیست همینجوری که ابلاغ کلامی کنیم. این برمیگرده به همین داستان سیاه چال و باغ رضوان، در واقع انتظارات تموم شد و الان دیگه تو باید فعال باشی. و کنار این گفته سوم حضرت بهاءالله در باغ رضوان اینه که این که در انتظارات تموم شد و حالا دیگه قبل از 1000 سال چیزی نمیشه، همین منسجمه با این بحث اینجا حضرت بالا که میفهمن امرشون به نصرت خواهد رسید به طریق حالا در واقع این قلمشون خودشون، یعنی داستان نصرته که دیگه الان این دیگه میشه، دیگه چیزی نیست که یه اقلیتی بمونیم و همین چیزا دعا کنیم برای آینده. یا بابیا که میگن بعد از هوول مستغاث باید مؤمن موعود بیاد تو 2000 سال دیگه، و الان تا 2000 سال دیگه مثلا کاری نداریم برای انجام دادن، اینجوری نیست. یعنی این دیگه چیز زنده است، دین باید، روحانیت باید واقعیت بشه، spirituality has to be turned into reality. این پیام حضرت بهاءالله است اینجا. بعد قسمت سوم باقر رضوان که همه چیز در بحر پاکی طاهر شد و ادامه میدن میفهمن همه چیز گیرنده صفات های خداوند شد و صفات های خدا این باران رو عالم چکیدن، یعنی صفات ها رسیدن به این عالم. و این خیلی مهمه چون در این بیانات باقر رضوان میفهمن که صفات های خداوند چون همید جا دیگه ظاهر شدن، در واقع یعنی که ما انسان ها و این عالم ناسود شریک میشه در یک کیفیت ملکوت و الهی. و این هم یه چیز جدیده و در این قسمت سیاه چال همین که حضرت بالا میفهمن گوهرهای این عالم که پنهون بودن ظاهر میشن و امر تو رو پیروز میکنن، این گوهرهایی که قرار ظاهر شن و اینا، این شریک شدن ماست در اون روند نقشه الهی با حضرت بهاءالله و خداوند. یعنی ما اینجا کوورکر هستیم، یعنی همکار خداوند هستیم در این پروسه سازندگی عالم. و این همون چیزی است که حضرت بهاءالله تو باقر رضوان میفهمن همه چیز این بحر پاکی شامل حال شد، یعنی در واقع لیاقت گرفت، لیاقتی که نداشت رو گرفت، تشویق شد و صفات های الهی شامل حال شدن، یعنی شریک شد در اون چیزی که خودش به خدا نسبت میده. یعنی این کار خدا رو به دست خودت تو میتونی اینجا بر حقیقت بیاریش، ظاهرش کنی. و به این علت در واقع پس یعنی این سه بیانات باقر رضوان با این بیان سیاهچال با هم منسجمن و به این علت هم سیاهچال و باقر رضوان حقیقتاً یک حادثه هستن، تکرار یک حادثه، تکرار یک اعلام به عالم. بعد دوستان بسیار عزیز، برای اینجا الان داریم کم کم داریم به خاتمه میرسیم، ولی همونقدر که مقدمه هم مفصل تر بود، این خاتمه هم ختم جلسه مونم یک کمی بیشتر مفصل تر از این که شاید معمولا یک خاتمه برنامه باید باشه، ولی داریم به آخر میرسیم تا یکی دو دقیقه دیگه. و این هست دو تا نکته دیگه که باید اینجا بی‌نهایت مهمه ناگفته نمونه. اینه که اصلا این داستان گوهرهای پنهانی چی هست؟ گوهرهای پنهانی که قرار در زمین در این بعد ظاهر بشن به طریق خداوند، این یک اشاره است به احادیث شیعه که میگن وقتی که امام زمان میاد باهاش در واقع بقای مقدس، یعنی نشونه های چیزای مقدس ارزشمند که مال گذشته، مال انبیای گذشته بودن، باش ظاهر میشن. فرض مثال مثلا میگن انگشتر سلیمان رو با خودش میاره، یه تیکه مثلا کشتی نوح دستشه یا نقشه کشتی نوح، یا مثلا خیلی از صحفی که خداوند برای امام حسین نازل کرد ولی نوشته نشدن، یا کلماتی که فاطمه گرفت وقتی که حضرت محمد صعود فرمودن، کلمات مکنونه فاطمه، ضمن همین کلمات مکنونه ماسا، اینا در واقع اینا قرار همش دوباره ظاهر شن. یعنی holy relics of the past، یعنی چیزایی که مثلا نسبت داشتن به آدم یا به حضرت عیسی، میگن امام زمان نشونه‌های ملکش و سلطنتش این است که اینا رو داره با خودش، مثلا انگشتر سلیمان رو که گفتم و اینا و خیلی چیزای دیگه، شمشیر علی رو اینا، تاج داوود، همه اینا رو اینا داره میاره با خودش. و حضرت به عالم میفهمن این چیزای عتیق مقدس، این بقای مقدس، اینا در واقع چیزای مادی نیستن. میفهمان این مقام اون اشخاصی هست که قیام میکنن به خدمت امرالله برای خیر عالم انسانی. اینا اون نشونه های مقدس هستن که قرار بود امام زمان با خودش بیاره. اونا در واقع عناصر مادی نیستن، اونا اون کیفیت روحانی و شخصیت برگزیده انسان هاست. یعنی شخصیت نیک که دارن، این وجودشون، این وجود اهبا که فعال هستن، خودشون رو فدا میکنن برای خیر دیگران، برای برادر خواهران روحانیشون و برای عالم انسانی، اینها اون گنجای محفوظ هستن، اون گوهرای پنهانی و اینجور چیزا. و حالا برای اون نکته دوم که میخواستیم بگیم، یه چیز که خیلی مهمه، خود من به طریق حضرت بهاءالله و قلمشون قرار امر رو پیروز کنه، امرش رو پیروز کنه، و این خیلی مهمه، چون برهان حضرت بهاءالله دیگه مثل تو گذشته که انبیا چیز پیروان انبیا گذشته میگفتن، دیگه معجزای غیر طبیعی نیستن، شق القمر یا مرده زنده کردن، رو آب را رفتن، دریا رو نس کردن، این افسانه ها که در تطابق هم با حکم و قوانین عالم مادی و طبیعت نیستن، اینا حضرت بالا میفهم اینا برهان نیستن برای بزرگی خداوند، چون خداوند اصلا بزرگی خودش و عظمتش رو در این چارچوب عالم فیزیک نشون میده، یعنی عالم کامل به وجود آورده، خودش دیگه دست نمیبره با چیزای تخیلی به وجود بیاره که اون چیزی رو که خودش ساخته رو ببره زیر سوال، چون خلقتش کامله، در همین کمال خدا شناخته میشه دیگه، اینا رو تغییر نمیده. به خاطر این برهان و اینا چیزای معجزه و تخیلی نیستن، کنار اینکه حضرت عبدالبها میفهمن، بحثی که چند وقت پیشم داشتیم، که اصلا تعریف یک مصدر زوری نیست که شعبده باز باشه بخواد کارهای تخیلی انجام بده، اصلا کیفیت عالم بهتر نمیشه. اصلا موسی همه این چیزهای تخیلی رو انجام داد مثلا، ولی به هر حال وقتی که را کوه سینای مردم باز بت پرستیدن، یعنی یا مثلا شق القمر شد ولی به هر حال مسلمان سنی شیعه شدن و همدیگه رو کشتن، یعنی اثر هم نداره که اصلا روتون این چیزای معجزه و همینا، کنار این که اصلا فقط این نشونه است برای اون کسی که اینو دیده، و کنار این که اصلا حالا منطقی اصلا برهان نیست، چون تو باید اول به اون منابع که این معجزه رو ذکر میکنه باور داشته باشی که بعد بتونی معجزه رو قبول کنی. اگر تو اصلا به اون کتاب باور نداری، به احادیث باور نداری، این که برات برهان نیست، چون هیچ جای دیگه این ذکر نمیشه، شق القمر هیچ قسمت تاریخی دیگه اینو ذکر نکرده غیر از تاریخچه اسلام، تاریخچه مسیحیت، معجزه حضرت مسیح رو. به این علت تو باید اول باور داشته باشی already به اون منابع که بعد این برهان برات معنی داشته باشه. پس یعنی برهان عینی نیست، یه چیز سابجکتیف ذهنیه. حضرت به حالا میفهمن بس برهان واقعی یه چیزی که منطقیه، یه رفعه وجود خود مصدر ظهور، اینجا میفهمم ما تو را به واسطه خودت و بعد کلامش قلمت یاری خواهیم نمود. پس یعنی دو تا نشونه معجزه همینن که حالا بخوایم اینو با یک جمله آخر دیگه تموم کنیم برنامه‌مون، این است حضرت بهاولا به عنوان پسر یک وزیر میتونستن یک زندگی خیلی ثروتمند و از لحاظ اجتماعی خیلی معروف و همین چیزا داشته باشن. میدونین که وقتی که اوایل 20 سالگیشون اصلا بهشون گفته میشه، پیشنهاد داده میشه که اصلا بشن جانشین پدرشون و همه اینا، چندین قسمت مزنداران اصلا شما ایشون صاحبش بودن، تاکور و همه اینا، چندین بیت و خونه اینا داشتن، همین ثروت رو فدا میکنن برای اینکه میگن که برای ادعاشون که در واقع صدای خداوند باشن. برای این ادعاشون 40 سال تبعید میبینن، زنجیر و درد و نراحتی و اینا، نه فقط ایشون، حتی خانوادهشون، یعنی نه فقط بس خود حضرت بهاءالله نیست، خانوادهشون و مؤمنینشون که زجر و نراحتی و همینا میبینن. حضرت بهاءالله زندانی میشن، تبعید میشن به عکا، سجن عکا، و از زندان عکا به طریق کلامشون در واقع قلب این همه میلیون نفر رو در این عالم تغییر میدن، به هم جذب میکنن که این اشخاص خودشون رو اعضای یک خانواده عالم میدونن. اشخاصی که هیچ وقت حضرت بهاءالله رو ندیدن، خیلی اصلا محروم موندن از شمایل حضرت بهاءالله رو تا بال ببینن، از نسلهای مختلف، نسل به نسل، قسمتهای مختلف عالم، ایدئولوژیهای مختلف، به طریق کلامشون یکی شدن. و چیزی که مهمه، اگر حضرت بهاءالله میفهمودن که این کلمات الهی مال خودشونن و مال خدا نیستن، مثل اشخاصی که اصلاح اومدن کنن اروپا رو اون زمان، ممکن بود ایشون رو ستایش کنن تا اوج اروپا به عنوان کسی که درد اجتماعی یا دنیای شرق اون زمان رو شناخت و یه چیزی، یه تئوری فلسفی خیلی، یه چیز اجتماعی خیلی جالب رو داد برای پیشبرد یا اصلاح اجتماع. یعنی میتونستن زندگی ثروتمندشون و خوبشون و همینا رو داشته باشن و به هر حال بگن این مال منه، ولی چون این کلمات مال منن، ولی چون میگن این مال خداست و نه مال ایشون، ایشون این همه درد و نراحتی میبینن. و ما به این طریق روبرو میشیم با یه موضوع، الان جمعیم سوء تفاهم نشه، ولی روبرو میشیم با این موضوع، یا حضرت بهاءالله و همه مظاهر ظهور گذشته، یا استغفر الله مثلا ذهنشون در تعادل نبود، چون برای چیزی که میدونن دروغ و اشتباه است راضی شدن که منافع رو فدا کنن و این همه ضرر و درد و نراحتی و اینا به خودشون بگیرن، یا این یک زاویه قضیه است، یه زاویه دیگه، یا واقعا ادعاشون که از خدا باشن و دسترسی به سرچشمه غیر طبیعی داشته باشن و الهی، ادعاشون واقعی بود. حالا این دو راه فقط وجود داره، چیز دیگه نیست، یا ادعاشون درست بود یا نه. و اگر ما فقط یه صفحه نوشته های حضرت بهاءالله رو زیارت کنیم، متوجه میشیم که این کلمات نمیتونن نشأت گرفته باشن از یه ذهنی که در تعادل نیست. پس در واقع حکم منطق ما رو مجبور میکنه که قبول کنیم، و این باور کورانه نیست، این تسلیمی است که از منطق میاد. منطق ما رو مجبور میکنه که تسلیم بشیم به ادعای حضرت بهاءالله که واقعا ایشون دسترسی به یک علم غیبیه داشتن و به این طریق و به این نیرو که ایشون داشتن، به واسطه این بیوگرافیشون، وجودشون و کلامشون، واقعا امرشون نصرت شد و باز بیشتر هم به پیروزی عالم خواهد رسید، و نه فقط که خود امرشون پیروز میشه، عالم رو به پیروزی میرسونه، عالم رو از همه درد و نراحتی و جنگ و تفرقه و همه اینا تعصبات آزاد خواهد کرد، طاهر خواهد کرد، و همه ما رو در سایه یک خانواده قرار خواهد داد. خیلی ممنون از صبرتون، خیلی لذت بردم کنارتون.